رادیوی آزادی،
مجله خبری. خبرهای جهان و تاجیکستان. سلام، من مومین احمدی هستم. روزی یکشنبه هزاران نفر در مرکز شهری کیف پایتخت اوکراین با راهپیمایی خواستار آزادی میخائیل ساکاشویلی پیشوای مخالفان دولت شدند. بیشتر از 2000 نفر در میدان شفچنکو جمع آمدند و به سمت میدان استقلال حرکت کردند. این میدان محلی تظاهرات یک ماهه بود که از آخر سال 2013 تا سال 2014 ادامه کرد و با سقوط حکومت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری سابق اوکراین انجامید. در بین تظاهرگران ساندرا همسر میخائیل ساکاشویلی هم حضور داشت. رئیس جمهوری سابق گرجستان را مقامات اوکراین روز 8 دسامبر با اتهام همدستی با یک گروه جنایی بر رهبری ویکتور یانوکوویچ دستگیر کردند. ویکتور یانوکوویچ بعدی برکنار شدن از قدرت در سال 2014 بر روسیه فرار کرد. سفیر بریتانیا در دوشنبه در یک پیام ویدیویی از حکومت تاجیکستان دعوت کرد که برای بهتر کردن وضع حقوق انسان در کشور تلاش بیشتر به خرج بدهد. هیو فیلپاد در این پیام ویدیویی که روز 10 دسامبر و به مناسبت روز بین المللی حقوق انسان در فیسبوک نشر کرد، میگوید
تاجیکستان راهی درازی را بعد از جنگی داخلی که جان مردم زیادی را گرفت، ترقیات را باز داشت و حکومتداری درست را به هم زد طی کرده است. حالا ما حکومت تاجیکستان را تشویق میکنیم که تلاشهایش را بیشتر کند تا برای مراعات حقوق انسان به پیشرفتی بیشتر دست یابد.
مراجعت سفیر بریتانیا به حکومت در حالی است که سازمانهای حامی حقوق و همین گونه کشورهای غربی دولت تاجیکستان را برای نقض حقوق مذهبی، محدود کردن آزادی بیان، تعقیب دیگر اندیشان و نادیده گرفتن آزادیهای بنیادی مردم تنقید میکنند. روسیه ادعای حکومت امریکا درباره نقض مقررات یک عهدنامه سالهای جنگ سرد را رد کرد. سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، روز 9 دسامبر با نشر یک بیانیه گفت اتهامات کاملا بی اساسند. یک روز پیشتر از این بیانیه امریکا گفت که قصد دارد بر ضد شرکت‌هایی که برای ساخت موشک‌های بالدار ممنوع بر اساس عهدنامه تحریم اعمال کند. با گفته مقامات امریکا، ظاهراً روسیه با ادامه ساخت یک موشک بالدار عهدنامه محوی موشک‌های میانه و کوتاه پرواز را نقض کرده است. عهدنامه را امریکا و اتحاد اروپا 30 سال پیش امضا کردند و بر اساس آن باید در قلمرو اروپا یگان موشک بالدار میانه و کوتاه پرواز وجود نداشته باشد. روز 10 فوریه در شهر بیروت در نزد سفارت آمریکا بین ماموران امنیتی لبنان و تظاهرگرانی که در نزد سفارت آمریکا اعتراض داشتند زد و خورد به وقوع پیوست. در اینجا صدها نفر به نشان اعتراض از قرار رئیس جمهور دونالد ترامپ که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل بر رسمیت شناخت اعتراض کردند. آنها به سمت قرارگاه دیپلمات‌ها اشیاهای گوناگون پرتاب می‌کردند و آتش می‌افروختند. ماموران پلیس برای پراکنده کردن آنها گاز اشکاور و ماشین‌های آب پاش به کار بردند. در لبنان 10000 پناهنده فلسطینی زندگی می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 6 دسامبر اعلام کرد که ایالات متحده رسما بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل اعتراف می‌کند. اعلان او خشم فلسطینیان را برانگیخت که این شهر را پایتخت آینده کشور خود می‌شمارند. کامرانشای استاپیریان، یکی از گوشتگیران معروف تاجیکستان که قبرغاهایش در توکیو سخت آسیب دید، برای معالجه به آلمان رفت. پدرش و مربی شایسته تاجیکستان استا استاپیریان روز 10 دسامبر بر رادیو آزادی گفت امیدوار است که پسرش کاملا شفا مییابد و دیگر باره برای نمایندگی از تاجیکستان در مسابقات بین المللی به میدان برمیگردد.
حکومت شهر باید که همکاری پروسیدورها را گیرد. باید تجهیزاتی که برقرار میکنند سیستم جیوی همین لطخوردگی را این کارات تمامیت بیشتر بوده است.
قبرغاهای پهلوانی نامدار تاجیک در مسابقات گوشتی دوزیودو به نام تاسکولای بزرگ در توکیو آسیب دید. در این مسابقات که روزهای 2 و 3 دسامبر صورت گرفت، کامرانشاد در وزن زیر 90 کیلو در دور اول بر لی کوچمن از اسرائیل پیروز شد. در رقابت دوم با یوسوکه کوبایاشی، گوشتگیر از کشور میزبانی بازی‌ها، در دقیقه تقریبا 4 رقابت نادرست افتاد و دیگر بر نخواست. طبیبان معلوم کردند که قبرغاهای او سخت آسیب دیدند و اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت رادیو آزادی با نام www.azadi.org بخونید. سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بنا به گزارش های ده از جنگجویان خارجی از جمله تندگرایان تاجیک از سوریه و عراق گریخته به شمال افغانستان و نزدیک به مرز ازبکستان و ترکمنستان آمدند. گزارش را در این باره من طایری سفر تقدیم میکنم. خبرگزاری فرانس پرس روز 10 دسامبر با تکیه به گفته های مقامات افغانستان و نیروهای بین المللی نوشت جنگجویان فرانسوی و الجزایری که از سوریه گریختند به شمال افغانستان رفتند و به صفی اعضای گروه دولت اسلامی پیوستند که در این قسمت افغانستان اردوگاه دارد. به نوشته فرانس پرس، بار اول است که حضور جنگجویان فرانسوی گروه دولت اسلامی در افغانستان مشاهده می شود و این علامتی آن است که جنگجویان رانده شده از عراق و سوریه به سمت افغانستان جنگ زده حرکت می کنند. باز محمد داور، رئیس ناحیه درزاب در ولایت جوزجان که قسمتی زیادش در دست داعش است، گفته است که تعدادی از جنگجویان الجزایری و فرانسوی ماه نوامبر به درزاب آمدند. در بین آنها دست کم دو زنه بودند که آنها را چند چچن، ازبک و یک ترجمان از تاجیکستان همراهی می کردند. منابع امنیتی اروپایی و افغان در کابل در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس ادعای باز محمد داور درباره حضور شهروندان فرانسه در بین جنگجویان را تایید کردند، اما یک از آنها گفته است که ما نمیدانیم آنها چند نفرند. به قول باز محمد داور، سه الجزایری که در درزاب دیده شدند ظاهرا در سوریه و عراق بودند. با تخمین او ممکن است این افراد ولایت خراسان یک حلقه داعش در افغانستان و پاکستان را به مرکز اساسی آن در خاورمیانه وصل کند. گروه خراسان که سال 2015 در افغانستان ظهور کرد، بخشای کلانی در ولایت شرقی ننگرهار و کنر افغانستان را اشغال کرد، هرچند بین آنها و طالبان بعدن مناقشه سر زد. بعد این جنگجویان داعش به دیگر منطقه از جمله شمال و ولایت جوزجان در مرز ازبکستان پهن شدند و حمله های خونینی هم در شهر کابل پایتخت افغانستان انجام دادند. محمد رضا غفوری سخنگوی ولایت جوزجان گفته است در ولایت جنگجویان تمرین میگیرند و گویا 50 کودک از جمله کودکانی تا 10 ساله را هم به صف خود جلب کردند. او روز 9 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت
در اواخر گزارش هایی که با من نشان میتر رسیده، اونا را در طریق سرزره یمی اولی درزاب هست تحت آموزش های تروریستی قرار میتن. اطلاعات ما داریم و از بابت نگرانی خود هم داشتیم.
ساکنان درزاب به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که تقریبا 200 جنگجوی خارجی در نزدیکی روستای بی بی مریم اردوگاه تأسیس دادند. یکی از این ساکنان که خود را حاجی معرفی کرده است گفته است که در اردوگاه جنگجویان ملت‌های گوناگون از جمله فرانسوی هستند و لباس نظامی دارند. آنها موتورسیکل می‌رانند، به سرحد می‌روند و برمیگردند، اما با کسی گپ نمی‌زنند، گفته است این ساکن درزاب. ولی دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 9 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت در گزارشات درباره حضور گروه دولت اسلامی در جوزجان مبالغه شده است.
ما در جوزجان چندین بار عملیات انجام داده ایم و در آنجا برای اعضای داعش تلفات سنگین وارد کرده ایم. میپذیریم این را که داعش در جوزجان تحرکات دارد، اما عملیات های شب هنگام هوایی و زمینی و حتی نیروهای کماندوی ما در آنجا ادامه دارد و برای این گروه اجازه نمیدیم که در آن ولایت جا گیرند.
فرانس پرس می نویسد بعضی از خدمات امنیتی اروپا به این نظرند که بعضی از جنگجویان از طریق تاجیکستان به افغانستان می روند. خبرگزاری مثال آورده است که دست کم یک فرانسوی را ماه ایول در تاجیکستان دستگیر کردند و او گفته است که می خواست به افغانستان رفته به صف داعش بپیوندد. خبری بازداشت شهروند فرانسه در تابستان امسال از منابع امنیتی تاجیکستان به دست رادیو آزادی هم رسیده بود. به قول منبع این فرد یکی از شهروندان مسلمان تبار فرانسه بوده است. مقامات تاجیکستان هم از ظهور داعش در شمال افغانستان و نزدیک به مرز کشور اظهار نگرانی کردند و بیم دارند که ناامنی از آنجا به تاجیکستان سرایت میکند. در یک اظهارات تازه در روز 7 دسامبر سیراج الدین اسلف وزیر امور خارجه تاجیکستان نگرانی کشور را در یک همایش بین المللی در شهر وین تکرار کرد. او گفت سر برداشتن نیروهای علاوگی افراطی در افغانستان، به خصوص بازگشت جنگجویان خارجی از جمله اعضای گروه دولت اسلامی به شمال کشور، به یک خطر جدی نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای سرحد جنوبی سازمان امنیت و همکاری اروپا تبدیل می‌یابد. جنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای ایالات متحده در افغانستان قول داده است که داعش را در این کشور نابود میکنند و ماه اپریل امسال نیروهای آمریکایی بزرگترین بمب غیر اتمی با نام مادر تمام بمب ها را برای محو گروه از جنگجویان در ولایت ننگرهار به کار بردند. در آن زمان گزارش شد که این بمب بزرگ چند افرادگرای تاجیک از گروه دولت اسلامی را هم نابود کرده است.
با بازار برآوردن یوروباندهای تاجیکستان را که بانک ملی آن را یک صحیفه نو در تاریخ تشکلیابی اقتصادی ملی نامیده بود، در یک برنامه استراتژی دولت قرار سنجیده نشده و برمحل عنوان شد. چون به گفته مؤلفان این سند، قرضگیری با این شیوه برای دولت خوفی بلند دارد. من عبدالله شروف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. تاجیکستان در ماه سپتامبر سال روان کاغذهای قیمتناک و یا یوروباندها را که گردششان 10 ساله است با ارزش 500 میلیون دلار فروخت. بانک ملی معرکه فروش کاغذهای قیمتبها را با موفقیت و یک صحیفه نو تاریخ تشکلیابی اقتصادی ملی عنوان کرد. اما در استراتژی اداره‌کنی قرض دولتی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2020 گفته می شود که اولا فائض این قرض بسیار بلند است و دوم مهلتش برای بازگردان طولانی نیست. این در حالی است که سامانی پول ملی تاجیکستان در برابر ارزهای خارجی قرب خود را پیوسته از دست می دهد و در صورت ادامه این روند سرباری بازگردان قرض وزنین تر می شود. نماینده بانک ملی تاجیکستان که ما برای شرح این موضوع به آنها مراجعه کردیم گفت که فروش یوروباندها مسئولیت آنها نیست. معاون رئیس بانک هنگام فروش یوروباندها در لندن همچون عضو هیئت حکومت اشتراک داشت، نه به صفت مقام بانک ملی. در وزارت مالیه سود و زیان فروش یوروباندهای تاجیکستان که ماه سپتامبر در 4 شهر دنیا لندن، سیوریخ، نیویورک و بوستون صورت گرفت تحلیل کردند. با آنکه مؤلفان استراتژی دو برتری جلب قرض یوروباندها را ذکر کردند، اما همچنان از پیامد این گونه قرضگیری هشدار دادند. در رابطه با دو برتری استراتژی‌های وزارت میگویند اولا خریداران یوروباندها به فرق از سازمان‌های بین‌المللی هنگام قرض دادن در نزد حکومت تاجیکستان شرط نمی‌گذارند. معمولاً سازمان‌های بین‌المللی به مثل بانک جهانی و یا بانک آسیای رشد قبل از جدا کردن قرض شرط اصلاحات را مطرح می‌کنند که برای تاجیکستان چندان خوشایند نیست. دوم، مبلغ از فروش یوروباندها زود به صورت حسابی حکومت تاجیکستان می‌ریزد. تنها بعد از اجرای شرطشان از سوی حکومت به کشور پول می‌دهند. ولی در ادامه مؤلفان این استراتژی نوشتند بهره یوروباندها به فرق از قرض‌های سازمان‌های بین‌المللی به تاجیکستان با امتیاز نیست. تاجیکستان برای 500 میلیون مبلغی که از فروش یوروباندها به دست آورد هر سال باید بهره 7.1 را پرداخت کند. تاجیکستان برای 500 میلیون دلاری که از فروش یوروباندها به دست آورد باید هر سال 7.1% سود بدهد. سازمان‌های بین‌المللی و یا دولت‌های خارجی به تاجیکستان با فایض خیلی از این پستر، یعنی از 1-3%، به مهلت درازتر تا 20 سال قرض می‌دهند. در خلاصه تحلیلگران این استراتژی نوشتند که تاجیکستان با گرفتن قرض کوتاه مدت از فروش یوروباندها در بازارهای جهانی خود را در راستای ریسک بزرگ قرار می‌دهد. تاجیکستان عین زمان از خارجه 2 میلیارد و 803 میلیون دلار قرض دار است. برای بازگردان و پرداخت فائزهای این قرض در بودجه سال 2018 حدود 1 میلیارد و 220 میلیون سومانی معادل 138 میلیون دلار جدا شده است که برای بودجه تاجیکستان خیلی زیاد است. برای مثال این مبلغ برابر با مصرف های بودجه برای کل ساحه تندرستی در تمامی سال است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادنا کلاسیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنا کلاسیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روسیه در چارچوب برقرار سازی به تدریج نیروهای مسلح هوایی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل با تاجیکستان تجهیزات هوایی و زنیتی و موشکی انتقال می‌دهد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. خبری دپارتمان اطلاعاتی و تحلیلی کمیته اجرایی اتحاد دولت‌های مستقل را مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان روز 7 دسامبر تصدیق کردند، اما این مسئولان از شرح جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری نمودند، چون انتقال این تجهیزات به واسطه از جانب روسیه صورت میگیرد. این هم در حالی که قرار است در چارچوب نیروهای دفاع هوایی یا PVA اتحاد دولت های مستقل تجهیزات موثر و سیستم های اداری اتوماتی به تاجیکستان انتقال یابد. هرچند زمان دقیق انتقال این تجهیزات مشخص نشده است، اما انتظار می رود روسیه 19 قسم هوایی، 39 قسم نیروی زنیتی موشکی، 15 قسم نیروی رادیو تکنیکی، 9 بریگاد دفاع هوایی و 3 قسم نیروی مبارزه رادیو الکترونی به تاجیکستان انتقال دهد. همچنین دستگاه نظارتی اپتیکی الکترونی برای فضای کیهانی آکنا که در شهر نارک در جنوب تاجیکستان واقع است آورده خواهد شد. در همین حال تحلیلگران کارشناسان اقدامات اخیر روسیه برای انتقال تجهیزات معاصر هوایی و زنیتی موشکی به تاجیکستان را که سپر جنوبی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل عنوان می‌شود به منظور جلوگیری از هر گونه خطرات مربوط به تروریسم و افراطگرایی ارزیابی می‌کنند. نورعلی شاه نظرف کارشناس نظامی تاجیک ضرورت انتقال تجهیزات معاصر نظامی از جانب روسیه به تاجیکستان را چنین بیان کرد.
ضرورت همی که وقتی که در حدود سیریا که تروریست ها از اینجا براوردن ایگیل مثلا از اینجا که براومد اینا هیچ کس از مدی نظر دور نمیگیره که در افغانستان و یا جمع میشود. و وقتی که در افغانستان جمع شدن تهدید طرف تاجیکستان کشید چرا اینجا زون اینترنت روسیه است. روسیه البته خودشو مستحکم نکرده تاجیکستان.
خبر انتقال تجهیزات هوایی و زنیتی و موشکی از جانب روسیه به تاجیکستان در حالی است که وزارت دفاع روسیه هنوز سال 2013 اعلام کرده بود که شماره نظامیانش را در مرکز دیدبانی کیهانی اکنا زیاد میکند و در اینجا یک راته علمی تاسیس میدهد. آن زمان گفته شده بود که شماره نظامیان این کشور در مرکز اپتیکی و الکترونی نظارتی کیهانی اکنا در تاجیکستان افزایش یافته در اینجا قسم نو حربی علمی کیهانی تاسیس خواهد یافت. ضمناً مرکز اکنا که قبلا نارگ نامیده میشد و در سری اقبای شرشر بر فراز آبانبار نارگ جایگیر است در سال 2004 به عوض قرض 242 میلیون دلاری تاجیکستان به روسیه داده شد. بنابر سازشنامه‌ای که آن وقت رئیسان جمهوری دو کشور امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین امضا کردند، تمام قلمرو اشغال کرده پایگاه از طرف روسیه با نرخ رمزی یک سومی در سال اجاره گرفته شده است. حربیان و اهل عائله آنها که در سالهای ناآرامی تاجیکستان به روسیه انتقال داده شدند، دوباره به پایگاه اکنا برگشتند و اکنون در شهرک زندگی میکنند که بیرونتر از حدود این مرکز در کنار شهری نارگ بنیاد گشته است. با خدمت یک ساله در رتبه نو مرکز نظارت کیهانی اکنا ختم کنندگان موفق دانشگاه‌های مخصوص روسیه دعوت شدند. همچنین به آنها امکان داده شده است که در اینجا برای رساله‌های دیپلمی خود پژوهش‌های علمی انجام دهند. مجموعه اپتیکی الکترونی اکنا یک انشاءات مرکب و کم نظیر است که حرکت خردترین جرم‌های آسمانی را در بلندی سر از 2000 تا 50000 کیلومتر ثبت می‌کند. بنابر موقع نادر جغرافیایش اکنا همزمان حرکت جرم‌های کیهانی را در شادایره یا رادیوسی 2000 کیلومتر زیر نظر دارد. یعنی همه گونه حرکت در فضای کیهانی اروپا، آسیا، خاورمیانه، آفریقای شمالی و مرکزی، اقیانوس‌های هند، آرام و اتلانتیک از جانب مرکز اکنا دیده و به طور اتوماتیک ثبت می‌شود. برای مقایسه ایالات متحده این حجم معلومات را با استفاده از 4 مرکز همسان جمع‌آوری می‌کند. خورشید همدان، رادیو آزادی، دوشنبه.
احوالی اسیریش خنگست من را دزی دست اختیارم احوالی اسیریش خنگست من را دزی دست اختیارم دلبری شوخی به فرنجی یگه به تو میزنم نرنجی ای دلبری شوخی به فرنجی یگه به تو میزنم نرنجی آخر زی کدام کانی گنجی مستولی کدام دست رنجی آخر زی کدام کانی گنجی مسئله کدام دست رنجی رویت کی همیشه لاله رنگ با کرتای اطلس صد بجنگ مردم به جمال تو گرنگ است احوالی اسیریش خنگ است.
ده شهروند تاجیکستان با شمول یک زن و پنج کودک با گمانی بازگشت از میدانهای جنگ سوریه در ترکیه بازداشت شدند. مقامات ترکیه علیه چهار مرد تاجیکی حالا در زندان شهری ازمیر نگهداری می شوند با اتهام تروریسم پرونده جنایی باز کرده است. من مومین احمدی در این باره تفصیلات بیشتر دارم. ترکیه این افراد را در حال بازداشت کرد که گروه دهشت افکنی دولت اسلامی در سوریه و عراق قلمروهایش را تقریبا از دست داد. مقامات ترکیه می گویند که اشتراک بازداشت شده ها در جنگ های سوریه تحقیق می شود و در صورت اثبات آنها به تاجیکستان استرداد خواهند شد. ضیاءالدین علی اوغلو وکیل دفاع بازداشت شده ها روزی 7 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که زیر حمایه هایش به تروریسم متهم شده اند. او گفت همراه با تاجیکان شهروندان کشورهای دیگر آسیای مرکزی در بازداشتگاه ازمیر نگهداری می شوند. آنها در گوشه های گوناگون ترکیه بازداشت شدند و مقامات ترک بر این گمانند که بیشتری آنها از سوریه برگشتند. اما به گفته ضیاءالدین علی اوغلو پرونده بازداشت شده ها هنوز تحقیق می شود و تا به حال به پایان نرسیده است. اسم بازداشت شده ها تا انجام تحقیق پرونده و خلاصه نهایی تفتیشات آشکار نمی شود. یکی از بازداشت شده ها روزی 7 دکبر در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت 5 نوامبر او را با همسر و فرزندانش از منزل اجاره در استانبول بازداشت کردند. شبی بازداشت به نقل او مقامات در داخل منزل سلاح جستند و از آنها طلب کردند که درباره اشتراکشان در جنگ های سوریه معلومات دهند. این شهروند تاجیکستان میگوید که با دیش هیچ ارتباط نداشت و به سوریه نیز سفر نکرده است.
گرفتم من گفتم من گفتم یکان تروریست قطعی علاقه ندارم تروریست و مسلمان نیست من گفتم من ویساندم با فکرم سوریا با نظر ندارم لیکن من وپش نرفتم همین استانبول من نبرم آدم یکان جو نبرم آدم.
اکثر آنهایی که با اتهام تروریسم در ترکیه بازداشت می شوند خود را بی‌گناه می دانند ولی مقامات می گویند که برای بازداشت آنها دلیل دارند. این هم صحبت ما گفت هفته گذشته می‌خواستند را به تاجیکستان استرداد کنند ولی با تلاش وکیل دفاعش استرداد نشد. همسر و 5 فرزندی او در استانبول نگهداری می شوند. دوام یک ماه 2 برایش اجازه دادند تا 5 دقیقه با تلفن با همسرش صحبت کند. او ادعا می کند که 1 باز در ترکیه کارهای موقتی می کرد ولی سند کار و بود و باشش در ترکیه را پیشنهاد کردن نتوانسته است. مقامات نزدیک به پرونده های تروریسم در تاجیکستان می گویند از بازداشت بیش از 10 شهروند کشور در ترکیه معلومات دریافت کردند. با گفته مقامات آنها نفرانی هستند که اسمشان بر رویخط بیش از 2000 گمانبر اشتراک در جنگ های عراق و سوریه شامل است. این رویخط را اول سال روان تاجیکستان به ترکیه سپرد، به منظوره که اگر این نفران در ترکیه بازداشت شوند، انقره آنها را به دوشنبه استرداد کند. بازداشت شده دیگر که نخواست نامش گفته شود، روزی 7 دکبر بر رادیو آزادی گفت وقتی بازداشت کردند گفتند تا گناهتان اثبات نشود و تاجیکستان خبر نمیدهند. اما او گفت الکای مقامات رفته خانواده های آنها را پرسیدند. با سوال های ما که در ترکیه مشخصا چی کار میکردید، بازداشت شده ها جوابی دقیق ندادند. تنها از شکنجه شدنشون در زندان ازمیر شکایت کردند و گفتند تلاش خواهند کرد که آنها را به تاجیکستان استرداد نکنند. دادگاه های تاجیکستان در سال جاری پرونده بیش از 10 نفر را بررسی کردند که پس از شکست دیش از سوریه برگشتند. با گفته تحلیلگران حالا با سقوط گروه تروریستی دولت اسلامی، جنگیانش با شمولی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی تلاش میکنند که خود را به ترکیه رسانند. بخشی عمده جنگیان پیشین دیش امیدوارند که ترکیه آنها را به تاجیکستان تسلیم نمیکند و در نهایت امر با چند سال زندان در این کشور زنده میمانند. در عراق و سوریه اگر جرمی عضویتشان در گروه تندروی دولت اسلامی ثابت شود، آنها را حکم قتل انتظار است. فریدون حادی‌زاده، کارشناس مسائل مذهبی، میگوید
در اون وقت، وقتی که زیدی سیاستش زیدی بشار اسد بود، آنها را به جنگ روان کرد. حاضر که نو بازگشتند، چی در کنه آنها به همین آدم ها؟ نه برای آن که مثلا ترکیه از همین چیز میترسد، نه. این بچه ها تماما خجیم ندارند و سرپناه ندارند. اگر سرپناه میداشتن، آنها رو دستگیر نمی کردن.
شرکت شهروندان تاجیکستان در جنگ های سوریه و عراق از سال 2014 آشکار شد و اوجیان به سال 2015 راست آمد. مقامات تاجیکستان گفتند که بیش از 1000 شهروند کشور برای شرکت در جنگ ها یا به اصطلاح جهاد به این دو کشور سفر کردند. سفری بیش از 90% آنها از قلمرو ترکیه صورت گرفته بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
هفته گذشته در ناحیه فرخور 18 کارمند نو تعیین شده به وظیفه های گوناگون حکومت محلی در حضور رئیس ناحیه و کل مقامات حکومت سوگند یاد کردند. در حالی که چنین تجربه نخستین بار در سطح حکومت محلی پیاده می شود، شروع از سال 2006 از اعضای حکومت و وکیلان پارلمان بر پایه قانون تقاضا می شود که پیش از شروع کار سوگند یاد کنند که کار خود را از روی انصاف اجرا می کنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. سلیمان ولیزاده رئیس ناحیه فرخور میگوید با تشبث خود تصمیم گرفت پیش از شروع کار مسئولین نو در ساختار حکومت محلی از آنها وعده لفظی بگیرد که کار خود را صافدلانه اجرا میکنند. در یک صحبت با رادیو آزادی روز 7 دکبر ولیزاده گفت که این کار به خاطر مسئولیت احساس کردن کارمندان حکومت محلی همچنین خدمتچیان دولتی راه اندازی شده است.
اکنون همچون خدمتچی دولتی با کار در آمدن مسئولیت حس کردن، علاوه بر او فرض کردیم شخصان مراجعت کننده را درست قبول کردن، مناسبت خوب کردن،
گفت رئیس ناحیه فرخور. مقررات سوگنیات کنی پیش از شروع کار در حکومت فرخور در حال راه اندازی می شود که بیشتری کارمندان حکومت می گویند چنین تجربه در مقامات دولتی محلی پیشتر وجود نداشت. خریدین تورخانو 40 سال دارد و 17 سال کاریش را در مقامات محلی پشتی سر کرده است. وی 8 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که در 17 سال کاری در مقامات بار اول سوگند یاد میکند.
میخواه که در آخرش آمدگیه که در حالت یعنی مثال میگریم سالکانه خدمت نکردن و مثال میگریم مسئولیت دارد.
برخی از ساکنان ناحیه فرخور از اقدام رئیس ناحیه استقبال کردند و گفتند که شاید با چنین شیوه کار رهبران بعضی اداره ها در حکومت محلی بهتر شده و به درد دل مردم رسیدگی کنند. اما برخی کارشناسان میگویند اگر سوگندیات کنی معیار سنجش اخلاقی مقامدار باشد، پس باید جزای آنها هم مشخص گفته شود. جهانگیر تیمورو کارشناس محلی میگوید
زمانی که مثلا مسئول قسم یاد میکند، قسم مثلا کسری یاد میکند، در این صورت هم بیشتر یک مسئول دیگه رو از او کس تقاضا میکند.
رسانه های خبری و چیز مثلا خبری شکر عهد پیمانش پنج شود تا مردم بدوند که چگونه شخص چگونه شخصیت هست.
ولی کارشناسان دیگر میگویند جاری کردن طلبات سوگند یادکنی مقامداران در شرایطی که کار آنها را قانونهای دیگر نظارت میکند بیشتر از متد شرقی کار دلالت میکند. سوگند یادکنی بیشتر یک معیار اخلاقی است که یک مسئول را وادار میکند صداقت خود را به وظیفه و کار و رهبرش به عنوان یک انسان مسئول به نمایش گذارد. برخی میگویند چون این معیار تا اندازه ضعیف بودن جنبه اجرای قانون را از جانب شخصی مسئول نشان میدهد که درست نیست و هر راهبر باید پیش از همه از قانون بترسد. ناحیه فرخار تاجیکستان در جنوب تاجیکستان با شمال افغانستان مرز مشترک دارد. جمعیت این ناحیه 150